درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر عمر گرامی هستم با پنجمین برنامه از مجموعه امشاس بندان. بریم پیش پدر عمر. عمر جان درود بر شما.
با درود و آفرین بروان و فربهر نیکان فرمندی که در گستری اندیشه های نیک جهان آرا و جشن ساز خود امشاس بندان رو پدید آورد. و با درود و آفرین بر شما پسران و دختران و خوب ایران که گوشی هستید برای دهان خوشبوی زرتشت و دیگر آموزگاران فر و فرهنگ ایران شهری، و با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرام. در چند نشست پیشین تا جایی که از دانش اندک من برمی آمد و در زمان این برنامه هم می گنجید با امشاس بندان آشنا شدیم. در نشست امروز نگاهی خواهیم داشت به بخش دیگری از گرامی نامه اوستا به نام هپتنگ هایتی یا هفت هات، که با رون دیگر سخنان زرتشت سروده و آهنگین نیست، ناسروده ولی بسیار استوار و سامانمند است. سخنان شیوا و در اون مایه درخشان هفت هات آنچنان گیرا و دلچسبند که هر زن و مرد ایرانی باید آنها را بیاموزد و گردن‌آویز اندیشه و گفتار و کردار خود کند. به باور من این یک باید همگانی و یک باید ملی است. آموختن آموزه‌های زرتشت به ویژه هپتنگ هایتی یا هفت هات. فرازهایی از این بخش را برای شما می‌خوانم تا بتوانید با آموزه‌های فرهنگ جهاد و شهادت برآمده از اسلام ناب محمدی برابر بگذارید و بی خوبون این دامچالی سیاه روزگاری امروز میهن را بهتر بشناسید. بدانید که چه بلایی به سر باغ آمد. من از بازگفت این سخن باز نمی‌ایستم. سخنی است از یار بسیار ارجمند ما مسعود سپند، شاعر بسیار بسیار پرتوان و سخن پرداز خوش پردازی که چند سال پیش در کالیفرنیا چشم از جهان فرو بست. او هم با بیماری سرطان ما رو رها کرد و رفت. یادش گرامی بود. چه بلایی به سر باغ آمد. میخوانیم در این هپتنگ هایتی یا هفت هات زرتشت که سروده نیست، چامه نیست، شعر نیست، دارای وزن و آهنگ نیست، ولی بسیار استوار و سامانمند است. میگوید اهورای اشون رد اشونی را می ستاند. اشا یا اشا همان است که میگوییم راستی، هنجار، سامان، درستی، دادگری، سامان کیهانی، هنجار آفرینش. این می شود اشا در زبان گاتایی یا زبان اوستایی. در هر دو زبان اوستایی و گاتایی به همین ریخت آمده است. اشا یا اشا و اشون پیرو راستی و دادگری و درستی، و رد واژه دیگری است برای فرزانه، دانشور، دانشمند، دانا و خردمند. در بینش ایرانی دادار آفریدگار نه تنها آفریدگار هنجار و سامان و داد و درستی و دانش، بلکه خود او، خود اهورامزدا، پیرو این سامان و پیرو این هنجار و راستی و درستی است. فریب و خشم و نیرنگ و ویرانگری در اهورای ایرانی راه ندارد. خدای ایرانی که بسیار زیبا، بسیار خوشپیکر، بسیار خوشندیش و خوشبوست، فرمان این بکش آن بکش نمیدهد. تشنه خون آفریدگان خود نیست. بزرگ است، والامنش است، بهمنش است، مزل نیست، ذلت نمیدهد، منتقم نیست، زو منتقم نیست، انتقام نمیگیرد، حافظ نیست، کارکننده نیست، مکار نیست، جبار نیست، رد است، جوانمرد است، خردمند است، راستکار و درستکار است. پس چنین خدایی را زرتشت میگوید می ستایی. خدایی که خودش آفریدگار اشا و خودش پیرو اشا و خودش رد است، جوانمرد است، فرزانه است، کانون خرد است. در پی آن میگوید امشاسپندان شهریاران نیکخواه را میستاییم. هم امشاسپندان شش پرتوهای خداوندی را میستاییم، هم شهریاران نیکخواه را میستاییم. ببینید چه زیبا و اندیشه انگیز است این سخن زرتشت. شهریاران و پادشاهان و فرمانروایان را نمی ستاید، شهریاران نیکخواه را می ستاید. نه هر پادشاهی، نه هر فرمانروایی، نه هر رئیس جمهوری، نه هر رهبری، نه، فرمانروایان نیک، شهریاران نیک را می ستاید. کیکاووس و سلطان محمود غزنوی و هیتلر و خمینی و خامنه ای را نمی ستاید، ولی کوروش بزرگ را می ستاید. این ریزه ها را خواهش میکنم ژرف بنگرید. سپس میگوید سراسر هستی اشون مینوی و استومند را می ستاید. تمام این گیتی پیکر پذیرفته است، پیکر پذیرفته را، از آفتاب و ماه و ستاره و نیروی کشش و نیروی رانش و همه اینها، آب و خاک و گیاه و جانور، همه را می ستاید. سخن زیباتر از این شنیده اید همیهنانم؟ شما جوانان و خوب ایران، سخنی زیباتر از این شنیده اید؟ اهورامزدا را می ستاید، مردمان راستکار را می ستاید، ولی همه مردم را نمی ستاید. این کشندگان کودکان ایران، اینا که شایان ستایش نیستند، اینا را که نباید ستود. این سران سپاه ننگین دامن اسلامی را که نباید ستود، اینا را باید نکوهید، اینا سزاوار نکوهشند. ولی زرتشت فرمانروایان شهریاران نیک را می ستاید، مردمان نیک را می ستاید، مردم اشوند پیروان راستی را می ستاید، جهان هستی و گیتی بیکرانه را می ستاید، سگ و اسب و خروس و زمین و آب و خاک و گیاه و جانور را می ستاید، کوه و درخت و جنگل و بیابان و چشمه و رود و تالاب و دریا را می ستاید، آسمان و آنچرا که در آسمان است مانند خورشید و ماه و ستاره را می ستاید، زندگی را می ستاید، هستی را می ستاید، هستی بخش را می ستاید. به این ستایش را از گفتار به کردار در می آورد. تنها ستایش بر زبان بسنده نیست، باید آن را به کار بست. هنگامی که با خاک برخورد می کنیم، این ستایش را باید به کار گیریم، در پیوند با خاک، در پیوند با آب، در پیوند با جانور، در پیوند با گیاه، در پیوند با خواهر، برادر، همسر، کودک، فرزند، پدر، مادر، عمو، همکار، همشهری، همروستایی، مردم، همه اینها. این ستایش باید در کردار خودش را نشان بده. اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک که در اینجا و هر جای دیگری ورزیده شده است و ورزیده خواهد شد را درود میگوییم و خود نیز با جان و دل به نیکی همی کوشیم. ببینید این ستایشی بود از امشاسپند بهمن. چرا وهومن گفتم که همون منش نیک، از اندیشه به کردار در میاد. اکنون میرویم به سراغ اردیبهشت در همین ستایشنامه زرتشت در هفت باب. بهمن را اینگونه ستود، حالا برویم ببینیم که اردیبهشت را چگونه میستاید. امشاسپند اردیبهشت. ای اهورامزدا، ای اردیبهشت زیبا. اردیبهشت یادتون باشد تنها نام آن ماه اردیبهشت نیستا. اردیبهشت یا اشاوهشت یکی از پرتوهای زیبای خداست. خدا با هفت فروزه یا هفت پرتو خودش را به جهان می‌شناسد. یکی از اینها اشاوهشت است یا اردیبهشت. اینجاست به ستایش او برمیخیزد زرتشت، میگوید ای اهورامزدا، ای اردیبهشت زیبا، این را برای خیشتن برمیگزینیم. میگوید من و پیروانم، من زرتشت و پیروانم، همراه با افشین، همراه با هومر، همراه با همه شما پسران و دختران و خوب ایران، ما برمیگزینیم. چه چیزی را؟ آن اندیشه و گفتار و کرداری را می‌ورزیم که بهترین کنش‌های هر دو جهان است. خب چه چیزی نیک است برای شادونیدن این جهان و شادونیدن جهان پسین پس از مرگ؟ پس از مرگ من می‌خواهم که شاد باشم. من به زندگی این جهانی بسنده نمی‌کنم 60 70 80 یا 90 سال، نه، من می‌خواهم بمانم همون گونه که فردوسی ماند، همون گونه که کوروش ماند. این میشود جهان پسین. در اندیشه‌های ما جهان پسین وارون دین‌های ابراهیمی نیست. جهان پسین یعنی همین. یعنی آیا من پس از مردنم خاک میشوم، تمام میشوم یا نه؟ پس از مردنم زنده میشوم. ببینید ما داریم زندگان جاوید. من بارها گفتم کوروش بزرگ حتی اگر بخواهد خودکشی کند نمیتواند. زندگی جاوید است. زرتوش زندگی جاوید است. فردوسی زندگی جاوید است. و داریم یعقوب لیث صفار، خب زندگی جاوید است. بابک خرمدین مگر میتواند بمیرد؟ خب نمیتواند بمیرد. زنده است برای همیشه. پس از مرگش زنده شد. پس از پی پاداش پسین که میگوید، یعنی این بهترین کنش را همی گوییم به دانایان و نادانان، به شهریاران و شهروندان که جهان را آباد کنند و رامش بخشند. یعنی پیام ما، پیام من زرتشت و پیروان من که همین افشین است تو شما هستید، میگوید ما یک پیام داریم برای جهان، برای شهریاران، برای رؤسای جمهور، برای فرماندهان، برای ارتشیان، برای سربازان، برای کشاورزان، برای پزشکان، پرستاران، برای همه مردم جهان، مردم راستکار جهان، همه شهروندان، که جهان را آباد کنند و رامش بخشند. یعنی آقا شادی باید بپراکنید در جهان. دست بردارید از این همه جنگ و کشتار. زمین خسته شد از این همه خون، از این همه زشکاری و پتیارگی های شما. رها کنید، اندکی مهر بورزید به این زمین. این پیامی است که این پدر بزرگ فرهنگ ما، که من او را نخستین کسی می دانم که نخستین سنگ کاخ اندیشه را در کارنامه جهان پیگذاشت، همین زرتشت است. ما پیش از زرتشت کسی را اینگونه با چنین اندیشه های جهان آرا رامش بخش نمی شناسیم. دست کم من نمی شناسم. شادمان می شوم اگر شما بشناسید و من بشناسید. می گوید خیشکاری شهریار یا فرمانروا این است که جمشیدوار جهان را بباراند، جمشیدوار جهان را بگستراند و مردم را به سوی خان شادمانی فرا برد. یعنی خیشکاری آقای بایدن، خیشکاری رهبر ناجوانمرد جمهوری اسلامی، خیشکاری آقای پوتین، رؤسای جمهور در اروپا و پادشاهان، خیشکاری اینها این است که جهان را بباناند و رامش بخشند. مردم نیست که ما ایم باید با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک یاری رسان چنین شهریاران نیکسرش باشند. کار شهریان یا پادشاه یا فرمانروا کشتن و سوختن و مردم ایران و عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و اسرائیل و جای جای جهان را به خاک و خون کشیدن نیست. این نیست خیشکاری یک فرمانروا. چنین فرمانروای دیوسرشتی همیهنانم اهریمن است، نه آدمی، نه سزاوار برنامه شهریار. در دنبالی سخن میگوید این سخن از زرتشت است. به راستی شهریاری را، یا ببخشید شهریاری را، از آن کسی میشماریم و از آن کسی میدانیم و برای کسی خواست داریم که بهتر شهریاری کند. شهریاری یعنی چه؟ یعنی بیش از دیگران به یاری شهر بیاید. شهر کجاست؟ ما مردمیم. شهر در جای ویژه نیست. ساختمان و نمیدونم فروشگاه و اینها شهر نیستن. خیابان و دبستان و دبیرستان و بیمارستان اینها شهر نیستن. شهر جایی است که مردمی با هم هستن. این مردم اگر دبستان و دبیرستان و فروشگاه نداشته باشن باز هم اونجا شهر است. شهر یعنی مردم، همبودگاه مردم. پس شهریار کسی، ما شهریارانی را خواست داریم که بهتر شهریاری کنند. یعنی بیش از شهریان ها را دیگر بکوشد که ما را به خان شادمانی نزدیک کند. چرا خیشکاری شهریار است؟ ببینید، من هنگامی که بیمار شدم بی بهری میمانم از شادی، شادی از من میگریزد. این در توان من نیست که من خود را بهبود بخشم. این خیشکاری شهریار است که به یاری من بیاید، مرا از این از چنگال بیماری برهاند تا من بتوانم بر خان شادمانی بشینم. من اگر بیکارم، کار پیدا نمی کنم، گرفتار تنگ دستی شدم، خب شادی از من گریخته است. خیشکاری شهریار است که کار برای من فراهم کند تا من بتوانم کار کنم، زندگانی خود را سامانی دوباره بخشم. این هاست خیشکاری شهریار. نه خون ریختن، نه کشتن، دست و پا بریدن، ساچمه گلوله های ساچمه به چشم کودکان و زنان و مردان زدن. آنچه را که هر مرد یا زنی دانست که درست و نیک است، بر اوست که خود آن را به کار بندد. یعنی توی دختر ایرانی، توی پسر خوب ایرانی، هر چیز را که بر خودت میپسندی همان را باید برای دیگران هم بپسندی و به کار گیری. نه تنها بپسندی، به کار گیری. دوست داری دوست داشته بشوی، باید دیگران را دوست بداری. دوست داری به تو مهر ببرزن، خب تو هم باید مهر ببرزی. دوست داری دیگران در برابر تو فروتن باشن، خب تو هم در برابر دیگر فروتن باش. دوست داری به یاری تو بیایند به هنگام گرفتاری، خود تو هم به هنگام گرفتاری دیگران بیاری آنها برو. اینها را باید به کار بندد و دیگران را نیز بیاگاهاند تا آن را آنچنان که هست به کار بندد. اینها اندرس های خردمندانه این مرد بزرگ. ستایش و نیایش اهورامزدا و آبادی جهان را. ببینید دو چیز را کنار هم میگذارد. ستایش اهورامزدا یعنی چه؟ اهورامزدا کیست؟ این جهان، این گیتی پیکرپذیری، گفتیم آب و خاک و گیاه و جانور و خورشید و ماه و ستاره و نیروی کشش و نیروی در رانش و همه اینها، این اهورامزدا است. پیکرپذیرفته است. اهورامزدای بیرون از من، اهورامزدایی که در بستر من نباشد، پس چیزی برای من ارزش ندارد. اهورامزدایی که من نتوانم او را بنوشم، نتوانم در او خودم را بشویم، نتوانم با او زندگی کنم، خب این اهورامزدا به چه کار من میخوره؟ میگوید این اهورامزدا را بستای و در آبادی جهان بکوش. نمیگوید در آبادی خانه خودت، نه. نمیگوید در آباد کردن محل خودت، نه. آبادانی جهان را. ای اهورا، ای اردیبهشت و بهمن و شهریور نیک را بیش از پیش. ببینید یک بار دیگر یادآوری میکنم، اردیبهشت یکی از امشاسپندان، بهمن یکی از امشاسپندان و شهریور، هر سه امشاسپندان نرینه، پرتوهای نرینه، نماد پدر خدایی اهورامزدا. میگوید اینها را، اردیبهشت و بهمن و شهریور نیک را بیش از پیش، سرود بر سرودها بیش از پیش، درود بر درودها بیش از پیش، ستایش بر ستایشها بیش از پیش می افزاییم. یعنی هر اندازه که تا کنون ستوده ایم، باز هم بیشتر درود می فرستیم به خدا. خدایا تو چه زیبایی، تو چه خوشبویی، دوست دارم لبان تو را ببوسم. ای خدا تو به راستی دوست داشتنی هستی. دوست دارم تو را بپوشم، دوست دارم تو رو بنوشم، دوست دارم تو رو ببویم. تو با منی، تو در جان منی، تو خود منی. ای آذر مزدا اهورا، به خوشترین روش به سوی ما آی. آذر همان آتش زندگی است. ببینید آتش زندگی را میگوید ای آذر ستوده به سوی ما آی، چون این آتشی را به خوشترین روش درخواست میکنه، نه با آیه های قتال و دست و پا بریدن و گردن زدن و زمین را با خون دیگر اندیشان رنگین کردن و رودها و دریاچه ها و تالاب ها را خشکاندن، هوا را آزردن، آب را آزردن، گیاه را آزردن و مردم را آزردن. شما این دو آیین اسلام و مسلمانی را نمیگویم آیین جمهوری اسلامی. شما بهانه نگیرید ای کسانی که از اسلام ناب محمدی پدافند میکنید. اسلام ناب محمدی نیست، دروغی است بزرگ که به شما باورندند. اسلام همین است که میبینید در طالبان، همین است که میبینید در داعش، همین است که میبینید در بوکو حرام، در هشت شعبی، بدتر از همه در جمهوری ننگین دامن اسلامی و در حزب الله. کجای جهان دنبال اسلام میگردید؟ اسلام ناب محمدی. چرا اسلام ناب محمدی بد است، زشت است؟ بلکه خود الله بد است، زشت است، پتیاره است. پیامبر او زشت و بد و پتیاره است و جهانسوز و شادی ستیز و زندگی ستیز است، زن ستیز است. دنبال کدام اسلام ناب محمدی میگردید؟ آیین خودتان را، چنین آیین ورجاوندی را رها کرده اید یا دست کم شما را وا داشتن که آن را رها کنید. آنچرا که از آتش که بون زندگیش میخواهد به بهترین روش میخواهد، نه به شیوه های اهریمنی. با رامش دهنده ترین شادمانی، با شایسته ترین درود، به انگام دادستان بزرگ به ما روی آورد. از کی میخواهد؟ از آتش. کدام آتش؟ شما دست بزنید به تن خود میبینید که آتشی در تن شماست. نمیدونم 36 37 درجه. هر جانوری را دست بزنید گرم است، آتشی در اوست. در گیاهان هم آتش اگر نبود، رویش و بالش در گیاهان نمی بود. همان آتشی است که رویش و بالش گیاهان را پدید می آورد، ولی سرد است، ولی آتش است. آتش عشق است کن در جوشش عشق است کن در نی فتاد. آتش عشق است کن در نی فتاد. آتش است این بانگ نایو نیست باد. هر که این آتش ندارد نیست باد. اینم از مولوی در پشتیبانی از همین صحبت که این گونه می رود به ستایش آتش. کدام آتش؟ آتش زندگی، نه اون آتشی که تنها فروزه‌های آسمان ساز دارد. ای آذر، ای آتش زندگی، تو ای مایه خوشی مزدا اهورا. یعنی تو نه تنها مایه شادی ما هستی، تو مایه شادی اهورا مزدا این. چرا؟ چون زندگانی میبخشی. چنان سپند مینو، درست مانند سپند مینو، همان اندازه که اهورا مزدا سپند مینو رو میستاید، تو آتش رو هم میستاید. تو ای مایه شادکامی او با کارآمدترین نامی که تو راست. یعنی کدام نام براستی میهنانم، کدام نام برازنده تر از آتش؟ آذر، چه زیباست این نام. ای آذر مزدا اهورا، به تو نزدیک میشویم. به تو نزدیک میشویم یعنی چه؟ یعنی ارج تو را میشناسیم. آتش زندگی، نه مردگی، نه سوگواری، نه سیاه پوشی، نه غم زنی و زنجیر زنی. شادی، جشن، رقص، رقص کنان میاییم به سوی تو ای آتش زندگی تا تو را عرض بریم. با اندیشه نیک، با روش درست، با گفتار و کردار دانایی نیک به تو نزدیک میشویم. ای مزدا اهورا، تو را می ستاییم و سپاس می گذاریم. با همه اندیشه نیک، با همه گفتار نیک، با همه کردار نیک به تو نزدیک می شویم. ای مزدا اهورا، زیباترین پیکر در میان پیکرها را از آن تو دانیم. یعنی براستی یک دم با خود بیندیشید، آیا پیکری زیباتر از پیکر خدا دیده اید؟ ببینید وارون دینهای ابراهیمی که خدا پیکری ندارد، روح هم نیست، در جایی هم نیست، همه جا هست، نمیدونم چگونه باشنده است، در اینجا روشن است، پیکر دارد. یک بار دیگر میخوانم، خدایی که پیکر نداشته باشد پس چیزی نمیارزد. ببینید میگوید زیباترین پیکر در میان پیکرها. آیا پیکری زیباتر از اهورامزدا هست؟ گل سرخ، گل یاس، آن گربه ملوس، آن سگ، آن اسب زیبا، آن الاغ، آن گوره خر، آن کوه، آن جنگل، آن آبشار، آن رود، آن سر برآوردن گل از درون برف، اینها پیکرهای زیبای خدایان. و چه زیباست، چیزی زیباتر از دیدی این ماهی ها در ته پهناب ها؟ بلندترین فروق جهان، جهان زبرین را که خورشید خوانند، یعنی ما حتی خورشید را می ستاییم. ببینید به چه روشنی اهرامزدار پیکر می بخشد و او را کالبد می دهد. در اینجا هنگامی که آذر یا آتش یا خورشید را می ستاید، اندامهای گوناگون خدا را می ستاید. براستی همیهنانم یک بار دیگه می پرسم، خدایی که در خورشید نباشد، خدایی که روشنایی و گرمای زندگی بخش خود را بر زیستمندان نتاباند، خدایی که در زبانهای آسمانسای آتش نباشد و زندگی زیستمندان را سامان نبخشد، خدایی که در آب نباشد، خدایی که نتوان آلودگی های تن و روان را در آن شست، خدایی که نتوان آن را نوشید، خدایی که نتوان در آن شنا کرد، خدایی که نتوان در آن کشتی راند و ماهی گرفت و بر خیزابه‌هایش سوار شد، خب این خدا نیست، اهریمن است. خدایی که در گل نباشد، خدایی که نتوان آن را بویید، خدایی که نتوان از باغچه چید و بر گیسوی یار بست، خدا نیست، دیو است. خدایی که در بستر زناشویی و در پیکر زنان و مردان نباشد هنگامی که با هم مهر می‌ورزند، خدایی که در شور مهرورزی و دلدادگی نباشد، خدا نیست، الله است، اهریمن است. خدای ایرانی هنگامی که دو دلداده در بستر به هم مهر می‌ورزند، در تن هر دوست، در دهان هر دو، در لب‌های هر دو، در اندام‌های هر دو، این خداست. خدایی که من میشناسم، خدایی که پدران من و پدران تو، مادران من و مادران تو در هزارهای پیش برای خود ساختن، نه اینکه خدا آنها را آفریده باشد، این را بارها گفتم. خدایی که نیاکان فرمند ما در ذهن و اندیشه خود برای خود آفریدن و به ستایشش برخواستن. چرا؟ که با ستایش آن خدا آب را بستایند، زمین را بستایند، خاک و آب و گیاه و جانور را بستایند و یکدیگر را بستایند، یکدیگر را دوست داشته باشند، نرزمند، نکشند، انتقام نگیرند، فریب ندهند یکدیگر را، از کول یکدیگر بالا نروند، بر استخوان‌های یکدیگر کاخ برای خود نسازند. این چنین خدایی ساختند. اینک زمین را می ستاییم، شما نگاه کنید، اینک زمین را می ستاییم، زمینی که ما را در بر گرفته است. اگر این زمین نبود که من روی آن بایستم، آیا این زمین سزاوار ستایش نیست؟ آیا سزاوار نیست من شبانه روز او را بستاییم، عرضش بگذارم، سپاسش به جا بیاورم؟ ای اهورامزدا، زنان را می ستاییم. شما نگاه کنید در یکی از نامه های دینی دینهای ابراهیمی چنین سخنی پیدا. ای خداوند، زنان را می ستاییم، زنانی را که از آن تو به شما رایند و از بهترین عشب برخوردارند، یعنی زنانی که در پیرو راه راستی و پیرو هنجار آفرینش و هنجار هستی هستند، اینها شایان ستایشند. مادر من، خواهر من، همسر من، دختر من، محبوبه من، دلبر من، همه اینها، همه را می ستاییم. با چالاکی، با هوشیاری و دین پاک، یعنی وجدان پاک، پاداش نیک و آرزوی نیک و فراوانی نیک و نام نیک و بخشایش نیک را می ستاییم. اینک آبها را می ستاییم. تا کنون زمین را ستودیم، آتش را ستودیم، ببینید می رسیم به آب. اینک آبها را می ستاییم. این را برابر بگذارید با زشکاری های حکومت ننگندامن اسلامی برآمده از آموزه های ناب اسلام و محمدی که رودهای شما را خشکاند، دریاچه ها و طالاب ها و چشمه ها و آبهای زیرزمینی و همه را خشکاند. این پتیاری که نامش را گذاشتن الله. اینک آبها را می ستاییم. آبهای فرود چکیده و گرد آمده و روان شده و خوب کنش اهورایی را. ای آبها، شما را به خوبی روان و به خوبی در خور شناوری و به خوبی سزاوار شستشو و بخشایش دو جهانیت می ستاییم. ای آبهای بارور، شما را به یاری می خوانیم. ببینید امامان دیوخوی فرهنگسوز را به یاری نمی خوانیم، آبهای بارور را به یاری می خوانیم. شما آبهای بارور را که همچون مادرید، شما را که همچون گاو شیرده پرستار بینوایانید و از همه آشامدنی ها بهتر و خوشترید. این چنین می ستاییم. گوشروان یا گاو و گوشتشن آفریدگار جهان زنده و روانهای خود و روانهای چارپایان را. ببینید آغاز کرد با ستایش آذر، آتش و سپس خاک و سپس آب، اکنون می پردازد به ستایش جانوران، همه زیستمندان. جهان زنده یا اشتشن و روانهای خود و روانهای چارپایان. ببینید روان خودش را زرتشت در کنار روان چارپایان می‌گذارد. حالا شما می‌خواید به من بگویید که چارپایان روان ندارن؟ من میباورم روان دارن، چون زرتشت گفته است. من هم باور می‌کنم، چون من هم بارها و بارها این روان را در بیابان‌ها، در سال‌های بسیار که در کوهستان‌های ایران زیستم، این روان را در چارپایان دیدم. خود و روانهای چارپایان را که مایه زندگانی ما هستند، این چارپایان، این جانوران، این زیستمندان مایه زندگانی ما هستند، چرا نباید آنها را ستود؟ که ما برای آنها ایم و آنها برای ما. همیهنانم یک دم در تنهایی خود بیندیشید که کدام یک برازنده پسران و دختران ایرانی است؟ کدام یک از این دو روانهای جانوران را ستودن و یا در سوگ امامان فرهنگسوز و ایران ویرانگر تازی سیاه پوشیدن، گل به سر مالیدن، نوه خواندن و مانند دیوزدگان زنجیر و قمه بر پیکر و بر کلی بیمغز خود زدن؟ کدام یک از این دو شیوه برازنده تو جوان ایرانی است؟ تو دختر ایرانی و تو پسر بالا بلند و خوششهری ایرانی، کدام یک برازندگی توست که آتش رو بستایی، آب رو بستایی، خاک رو بستایی، جانور رو بستایی، همسرت، مادرت، دخترت، خواهرت، دوست دخترت بستایی، و یا بروی این استخوان‌های پوسیده امامانی که آمدن با مادران تو تنامیزی کردن، تجاوز کردن، بروی دردهای بیدرمان خود رو از آنها بخواهی؟ روانهای جانوران سودمند دشتی را می ستاییم، نه تنها چارپایانی که در سطورگاه داریم، نه، می گوید روانهای جانوران سودمند دشتی را می ستاییم، فیل، شتر، نمیدونم گورخر، هرچی که هستن. اینک روانهای اشوان مردان و اشوان زنان را در هر کجا که زاده شده باشند می ستاییم. چه کسی به شما می گوید که من ایرانی برتر هستم از دیگران؟ این نژاد پرستی و این یاوه هایی که اینگونه گهگاه شنیده می شود. ببینید میگوید روانهای اشوان مردان، یعنی مردان راستکار، اگر آمریکایی است، اگر انگلیسی است، اگر روسی است، اگر عرب است، اگر هندی است، اگر سیاه‌پوست است، سپیدپوست است، هر چی که است، همین که روانهای مردان اشوان، مردان راستکار، پیروان راه هنجار آفرینش و اشوان زنان را در هر کجا که زاده شده باشند می‌ستاییم. از دید من زرتشت هیچ برتری ندارد یک ایرانی که در ایران زاده شده است و یک آمریکایی، یک کانادایی، یک هندی، یک عربی در عربستان، یک ترکی در ترکمنستان، هر کجا، همین بس که نیک باشد، نیک بیندیشد و در راستای بهبود جهان بکوشد، همین بس است. من اون را می‌ستایم. مردان و زنانی که دین نیکشان برای پیروزی راستی پوشیده است، دین نیکشان یعنی وجدانشان آنها را واداشته است که برای راستی بکوشند و خواهد کوشید. این چنین می‌ستاییم آنها را. این چنین می‌ستاییم نرینگان و مادینگان نیک را، یعنی هم زن و مرد و هم جانوران نیک و بد، نر و ماده را، امساسپندان جاودان زنده، یعنی آن هفت فروزه یا شش فروزه اهورامزدا که با خود اهورامزدا میشوند هفت. افشین جان تو خواهان این امشاسپندان بودی، اکنون ببینید به چه زیبایی میگوید. همه را گفت امشاسپندان جاودان زنده و جاودان پاداش بخش را که با منش نیک به سر میبرند و امشاسپند بانوان را، یعنی هم آن امشاسپندان نرینه و هم مادینه را. ای اهورامزدا، آنچنان که تو به نیکی اندیشیدی و سخن گفتی و رفتار کردی، ما اندیشه و گفتار و کردار خیش را به پیشگاه تو فراز می آوریم. در اینجا یک نکته بسیار شایان درنگیدن هست، اگر بازش نکنم گمان می کنم مایه گمراهی خواهد شد، نکته ای که نباید به سادگی از کنار آن گذشت. نکته این است که می گوید اهورامزدای زرتشت سخن نمیگوید. اینجا چه گفت؟ گفت تو سخن گفتی، ولی ما میدانیم که اهورامزدای زرتشت هرگز سخن نمیگوید. چرا؟ زرتشت خوب میداند هر سخنی، هر اندازه که یاوه و خردسوز هم که باشد، همین که از دهان اهورامزدا بیرون شد، مانند یک قانون همیشگی در هزارهای تاریخ مایه سیاه روزگاری مردم خواهد شد. روی سخن اهورامزدا که نمیتوان سخن گفت. الله فرموده است، یهوه گفته است، پدر آسمانی گفته است. حالا که او گفته است، دیگر نمیتوان دگرگونی در آن پدید آورد. زرتشت این را میدانست. از همین روز که اهورامزدای زرتشت سخنگو نیست، همیشه خاموش است. پس این چیز که اینجا میگوید تو به نیکی اندیشیدی و سخن گفتی و رفتار کردی، ما اندیشه و گفتار و کردار خیش را به پیشگاه تو فراز می‌آوریم. خب به روشنی پیداست که اهورامزدا پیشا پیش با همه ما سخن گفته است و اندیشه خود را به کردار در آورده است. اهورامزدا در خروش خیزابه‌های دریا با ما و با زرتشت سخن گفته است، در رنگ و بوی گل سرخ سخن گفته است، هنوز سخن میگوید، بر لبان یار و بر بوسه های دلدادگی های ما سخن گفته است و سخن میگوید، با خنده های کودکان ما سخن گفته است، با زرین پرتو خورشید و سیمین پرتو ما سخن گفته است، در رویش و بالش گیاهان و زایش و میرش زیستمندان سخن گفته است. و زرتشت این همه را به نیکی شنیده است و میخواهد برای این همه سخنان نیک اهورامزدا اندیشه و گفتار و کردار خود را به پیشگاه او فراز میآورد. در سرود 44 یسنا که نهمین سرود از گاتای زرتشت است، پرسش‌های بسیاری را با اهورامزدای خود در میان میگذارد، با امید اینکه پاسخی یا آوایی از آسمان بشنود. این آغاز کار زرتشت است که پیاپی میپرسد ای مزدا اهورا، این از تو میپرسم که این چیست که خورشید از کجا میآید؟ چرا ما پیاپی پر میشود، خالی میشود؟ اینها از چیست؟ نمیداند، میپرسد، ولی آن همه پرسش های پیاپی را پاسخی نیست از سوی اهورامزدا. سرانجام در سرود 43 یسنا پرده از این راز برمیدارد و نشان میدهد که تنها از راه خرد و از راه اندیشه نیک است که میتوان زبان خدا را آموخت و پیام جهانساز او را شنید. برای شما میخوانم. میگوید مزدا اهورای همه توانا چنین برنهاد است که خوشبختی از آن کسی است که به دیگران خوشبختی بخشد. صدای خدا را شنیده است، فرشته نیامده است، خودش از راه خرد دریافته است. یک بار دیگر نگاه کنید، که خوشبختی از آن کسی است که به دیگران خوشبختی بخشد. ببین افشین جان، به تو میگوید، میگوید میخواهی خوشبخت بشوی؟ به کوش نخواست من رو به خوشبختی برسان، خواهرت را، پدرت را، مادرت را، همسایت را، همشهریت را، نخواست در شادونیدن آنها بکوش، آنگاه خودت به خوشبختی خواهی رسید، خواه نخواه. همچنین بهترین پاداش ها از آن کسی است که خواستار روشنایی است. آقا میخواهد جهان روشن بشود، جهان از این تاریکی نادانی، از این همه تاریکی های ستمبارگی رهایی یابد. ما شایسته روشنایی هستیم، روشنایی مهر، روشنایی دوستی، روشنایی دانش، روشنایی بینش. ای مزدا اهورا، با خرد پاک خود و در پرتو آیین راستی، دانش برخواسته از اندیشه نیک را به من ببخش. دانش برخواسته از اندیشه نیک، هر دانشی نیک نیست. دانشمندی که بمب اتم می‌سازد برای کشتن بس بسیاران، این دانش دانش است ولی نیک نیست، چون این دانشی را نمی‌خواهد در پوش. دانشی نمی‌خواهد که با هواپیما بسازی برود بمب بریزد بر سر مردم، می‌خواهد هواپیمایی بسازی که دارو و خوراکی ببرد برای بیماران و برای گرسنگان. این می‌شود برخواسته از اندیشه نیک. ای مزدا اهورا، هنگامی تو را پاک شناختم. ببینید نمیگوید هنگامی تو را شناختم که جبرئیل آمد به من گفت که چنین کن چنان کن. ببینید چه میگوید. خواهش میکنم ژرف بنگرید. ای مزدا اهورا، هنگامی تو را پاک شناختم که اندیشه نیک بر من فراز آمد. اندیشه نیک خودم بر من فراز آمد و پرسید. اندیشه من، اندیشه تو افشین و اندیشه شما پسران و دختران خوب من بر من فراز آمد و پرسید که هستی و از کیستی. و در برابر پرسش ها و دودلی های روزانه در باری جهان و در باری خود، چرا هی را می شناسی و می نمایانی؟ و او گفتم، یعنی به کی گفتم؟ به خودم گفتم، چون خودم هم پرسنده بودم هم پاسخ دهنده. اندیشه اینی که من بر من فراز آمد و از من پرسید آقا تو کیستی؟ تکلیف تو چیست؟ راه خود رو برگزین. به او گفتم منم زرتشت و تا آنجا که در توان دارم دشمن سرسخت دروندان و پناه نیرومند راستانم. دروندان یعنی ناراستکاران، یعنی خامنه‌ای، یعنی سران سپاه. من با آنها تا و پس این دم زندگی دشمنم، با آنها در ستیزم، می ستیزم. هیچ مهند نیست که آنها مرا خواهند کش یا نه، ولی من می رزمم تا واپس این دم زندگی و پناه نیرومند راستانم. ای اهورامزدا، آنچنان که تو به نیکی اندیشیدی و سخن گفتی و رفتار کردی، هم سخن گفتی و هم رفتار کردی. گفتی من خورشید میخواهم، خورشید را ساختی. گفتی من آب میخواهم، خودت شدی آب. گفتی من خروش خیزابه ها را میخواهم، خودت شدی همان. ما تو را دیدیم، ما اندیشه و گفتار و کردار خیش را به پیشگاه تو فراز میآوریم. چگونه به تو پاسخ بدهیم؟ چگونه پاداش بدهیم به تو؟ با اندیشه و گفتار و کردار نیکمون. ای امشاسپندان، آبهای چشم ساران را می ستاییم، آبهای گذرگاه ها را می ستاییم، کوههای آبریزان را می ستاییم، کشتزارهای سودمند را، سودبخش گندم را می ستاییم، زمین و آسمان را می ستاییم، باد چالاک مزدا آفریده را می ستاییم، ستیق البرز کوه را می ستاییم، زمین و همه چیزهای نیک را می ستاییم، منش نیک و روانهای اشوانان را می ستاییم. آنچرا که نیک است و آنچرا که نیکتر است خواستارم برای سراسر جهان و سراسر آفرینش نیک به سامان که بوده است و هست و خواهد. امشاسپندان را ستایش و نیایش می‌گذاریم و خوشنود می‌کنیم و آفرین می‌خوانیم تا این خانمان را بنوازند، نه براندازند. این خانمان ایران را، خانمان جهان را بنوازند، سراسر آفرینش سامانمند را بنوازند و سراسر آفرینش دروج را براندازند. یعنی حکومت ننگین دامن اسلامی را براندازند، چون دروغ است، بیخش، بنش، اللهش، دینش، قرآنش، آموزه‌هایش، حدیثش، همه و همه تاریخش، همه دروغ است. دروغ اندر دروغ است، همه را باید براندازند. از آنجا که در هستی شناسی ایران هر دو جهان مینو و گیتی بر دو بنیاد نیک و بد استوارن، امشاسپندان هم نمیتوانن بی همابرد باشن. یعنی نمیشود که یک امشاسپند نرینه و ماتینه باشد ولی در برابرش یک نیروی بد نباشه، نمیشه. در گستره این جهانبینی در یکی از نامه های پهلوی به نام صد در بندهش در برابر هر یک از این شش امشاسپند یک هماورد اهریمنی به نام کماریکان جا داده شد. افشین جان زمان داریم یا بگذاریم برای بسیار. سرشت و شیوه جایگیری این کماریکان ها در برابر امشاسپندان چنین است. خوب است که اینها را بدانیم. به یاد دارید که گفتیم فرهنگ ایران استوار بر دو بن هست در همه جای هستی. اگر یک بن را برداریم آن بن دیگر هم از میان می‌رود. یعنی اگر در برابر هر یک از این امشاسپندان که نام بردیم اگر یک دیو نباشد، خود این امشاسپند هم از میان می‌رود، چون دیگر انگیزه‌ای برای بودنش نیست. یعنی اگر بدی نیست، خوبی هم دیگر نیست. خوبی برای چیست؟ خوبی زمانی نمایان می‌شود، هستی پیدا می‌کند که در برابرش یک پدیده دیگری هست به نام بدی. این می شود دوم. انگر مینو سفن تا مینو. اینجا هم همین است. اکمن دیو بدمنشی در برابر وهومن یک منشی. پس امشاسپند وهومن یک هماورد دارد. یک همستار دارد که اکمن است. اکمن همان است که در شاهنامه به ریخت اکوان دیو در آمد و به نبرد با رستم شتافت و به دست رستم کشته شد. البته در داستان شاهنامه کشته شد، ولی در فرهنگ ایران کشته نشد. اکمن همیشه هست، چون اگر نابود بشود از میان برود، خود وهومن هم از میان خواهد رفت. یعنی نمیتوان بر یک بن، نمیتوان جهان نمیتواند بیشتر. ایندرا دیو گمراه کننده در برابر اشاوهیشت یا اردیبهشت بهترین راستی. پس اشاوهیشت هم دیوی دارد در برابر، نامش هست ایندرا. سعور رو دیو آشوب در برابر خشت و ایر یا شهریور، شهریاری. پس اگر این رو برداریم، خود شهریاری نیک هم از میان میرود. نا اونگ حیفیا دیو سرکشی در برابر سپنت آرمیتی، پاک روانی به خرد ارسا. تا اوروی دیو فساد در برابر هاوروتات، رسائی، کمال، همون خرداد. زعیر ریش دیو تباهی در برابر امرداد، بیمرگی و جاودانگی. اشم دیو خشم، دیو خشم خونین درفش، سیدلی حاملی این در برابر سروش، پیک ایزدی. در گاه شمار مزدیسنان نام این شش امشاسپند که گفتیم وهومن، اردیبهشت یا اشاوهیشت، شهریور، خرداد، امرداد و سپندارمس، این ششتا نام های شش ماه سال است که با گویش امروزی اردیبهشت، خرداد، امرداد، شهریور، بهمن و اسفند. در این گاه شمار هر ماه 30 روز شمرده می شود. این که سپستر برخی از ماه هاست یا یک روزه و یک ماه 29 روزه، این سپستر پدید آمد. ولی در گاه شمار مزدیسنان هر ماه 30 روز داشت. و نام 23 ایزد و 6 امشاسپند و اهورامزدا نام های این 30 روز هستند. یعنی هر روز مانند امروز نبود که شنبه، یک شنبه، دو شنبه، اینا رو ما از اسلام گرفتیم و خود اسلام از یهودیت گرفت. و چه اندوه بار است همیهنانم، ملتی، مردمی مانند ما با آن پیشینی درازدامن فرهنگی، کاسلیس، نمیدونم، قراز جمکن عربهای بیابانی باشیم که خود آنها قراز جمکن یهودیان بودن، یهودیان مدینه، سپس رفتن همه را هم کشتند. پیایند یا چینش این روزها یا پیایندشان چنین است. نخستین روز هر ماه نامش هست هرمست. به خوشستی نام هرمست ماه آغاز میشه. امروز چه روزی است؟ هرمست. روز یکم هر ماه. روز دوم هر ماه. این که میگویم هر ماه هیچ دگرگونی نمیپذیرد. دومین روز هر ماه بهمن. روز سوم اردیبهشت، هم 65 اردیبهشت. روز چهارم شهریور، هم 65 شهریور. روز پنجم سپندارمز، همون زمین. روز ششم خرداد و هفتمین روز هر ماه مرداد، که امروز به نادرست میگوییم مرداد، که نباید گفته بشود مرداد. مرداد یعنی مردنی. امرداد، این ا رو از یاد نبرید، یعنی بی مرگ، نامیرنده. روز هشتم هر ماه دین به آذر، نامش هست دین به آذر. روز نهم آذر. روز دهم آبان یا همون آب. روز یازدهم خورشید. ببینید چه زیباست. روز دوازدهم هر ماه ماه، نام روز هست ماه. روز سیزدهم تیر، ستاره تیر. روز چهاردهم گوش یا گاو، جانوران سودمند. روز پونزدهم دی به مهر، شونزدهم مهر، هفدهم سروش پیک ایزدی، هجدهم راشن، نوزدهم فروردین، بیستم بهرام ایزد بهرام، بیست و یکم رام ایزد بانوی رامش شادمانی، بیست و دوم باد یا هوا، بیست و سوم دی بدین، بیست و چهارم دین. کدام دین؟ گفته بودم در خدای نامه، گمان میکنم اش اینجا درست گفتم، در خدای نامه بود که درباره دین گفتیم که وجدان است، همون در انا وجدان است، نه این دین دینهای تازی. پس پس میرسیم به روز 25 ارت، 26 ارشتاد، 27 آسمان، 28 زامیات یا زمین، 29 مهرسپند و 30 انیران. در این گاه شمار هر گاه که نام روز با نام ماه برابر می شد آن روز را جشن می ساختن. در این راستا دومین روز از ماه بهمن جشن بهمنگان بود. ببینید ما همه را از دست دادیم. این اسلام ناب محمدی، این اسلام و مسلمانی، قمه زنی و سینه زنی و سوگواری و تابوت بر دوش دختران خرسال 7-8 سال گذاشتن و نعش کشیدن، این شد بر جای این جشن های ماهانه ما نشسته، فرهنگ جشن سازه. پس دومین روز از ماه بهمن می شود جشن بهمنگان. چرا؟ چون هم نام روز بهمن است، هم نام ماه بهمن است، می شود جشن بهمنگان. سومین روز از ماه اردیبهشت جشن اردیبهشتگان. چهارمین روز از ماه شهریور جشن شهریورگان. پنجمین روز از ماه اسپند جشن اسپندگان. ششمین روز از ماه خرداد جشن خردادگان. هفتمین روز از ماه امرداد جشن امردادگان. نهمین روز از ماه آذر جشن آذرگان. دهمین روز از ماه آبان جشن آبانگان. سیزدهمین روز از ماه تیر جشن تیرگان. شانزدهمین روز از ماه مهر جشن مهرگان. نوزدهمین روز از روز از ماه فروردین جشن فروردینگان. اینها رو میگوییم جشن های ماهانه. 12 جشن ماهانه، نه 12 سینه زنی. در کنار اینها جشن های سالانه را داریم، مانند نوروز و جشن سوری یا چهارشنبه سوری، که البته چهارشنبه سوری درست نیست. اگر زندگی برای من به جا باشد پیش از نوروز اینها را خواهیم گفت که این چهارشنبه سوری چرا شد چهارشنبه. این جشن سوری هست، بهتر از شما هم بگویید جشن سوری نه چهارشنبه سوری. و سینزه بدر و جشن صده و ده ها جشن دیگر. آنچه نداشتیم همیهنانم مرد پرستی بود، غم زنی و نعش کشی و سینه زنی و نوحه خانی و یاوه باوری و پناه بردن با استخوان‌های پوسیده زشکارترین دشمنان میهن به نام امام و امامزاده. اکنون با این پرسش روبرو می شویم که چرا شمار امشاسپندان 7 است؟ چرا 8 نیست؟ چرا کمتر یا بیشتر نیست؟ در هستی شناسی ایرانی برخی از شماره‌ها افسون بر بار رایشگری یا شمارشی، بار جهان بینی و هستی شناسی هم دارد. برای نمونه با شتاب میگویم که زمان از دست نرود، شماره یک نماد گوهر هستی بخش خدا یا همون اهورامزدا، خداوند جان و خرد است. شماره دو سپند مینو، نیروی افزاینده، و انگر مینو، نیروی کاهنده. شماره سه نماد اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک است. کسی که خود را به این سه فروزه بیاراید، یعنی اندیشه و گفتار و کردار نیک، با هنجار آفرینش هماهنگ می شود. و در نوشوندگی و بهسازی جهان میکوشند. این همان توانایی و دانایی است که پیر شاهنامه گوی طوس از آن یاد میکند. میگوید توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. شماره چهار نماد خرداد، چهارمین پرتو از پرتوهای هفتگانه مزدحام است. خرداد نشان رسائی یا کمال سپند مینوست. همکرد یا افسوده توانمندی یعنی شماره سه و رسائی یا کمال شماره چهار شماره ورجاوند هفت رو میسازند که نماد جاودانگی و بیکرانگی است. از آنجا که فروزه های نیک هستی بخش کرانه ندارند، یعنی نمیتوان گفت که خدا 100 فروزه دارد، 1000 فروزه دارد، 10000 فروزه، نه، هر اندازه شماره را زیاد کنید، بی شمار صفر در سوی راست شماره بنویسید، در جایی به فرجام خواهد رسید، کرانه خواهد پذیرفت. ولی اگر گفتید 7، کرانه ندارد. چرا؟ چون همکرد توانمندی است شماره 3 و 4 که کمال است می شود 7. این بیکرانگی و جاودانگی در شماره 7 نشان داده می شود. برخی از روشنان آسمان مانند 7 گردونه و نیز 7 رنگ بنیادین که زرد، آبی، نارنجی، سرخ، بنفش، سبز، نیلگون هستند که هر یک از آنها در پیوند با یکی از 7 گویال یا 7 سیاره اینها رو در اون پیوند می دانستن. زرد نشان خورشید و روز مهرشید یک شنبه، هنوز هم در زبان انگلیسی می گوید ساندی، روز خورشید. آبی نشان ماه و روز مهشید یا دوشنبه. نارنجی نشان گردونه بهرام یا مریخ و روز بهرامشید سه‌شنبه. سرخ نشان تیر که اون را دبیر سپر می گویند و روز تیرشید چهارشنبه. رنگ بنفش نشان گردونه ارمزد یا برجیس، هر دو نام برای این ماه آمده است. سبز نشان ناهید یا زهره و روز ناهیدشید یا آدینه. نیلی نشان کیوانشید، کیوان همون زحل، و روز کیوانشید شنبه. یکی از کهن‌ترین آیین‌ها در جهان باستان آیین مهری یا میترائیسم است که پیشینه ای به درازای شهریگری در جهان دارد. بسیاری از نمادهای این آیین ایرانی را میتوان در میان بسیاری از آیین‌های جهان امروز دید. ما به زودی پس از پایان این گفتار امشاسپندان بنا به فرمودی افشین گرامی میپردازیم با آیین مهری. پیش از روی کار آمدن هخامنشیان، سرزمین میان رودان کانون شهریگری جهان بود. شهر کشورهای سومر و اکت و سپستر آشور و کلده و بابل با نوآوری های خود گرانیگاه پیشرفت و فراپویی جهان بود. ولی با روی کار آمدن کوروش بزرگ و بنیادگذاری شاهنشاهی هخامنشی، همه آن شهریگری های کهن در فرهنگ ایران آب شدند و از میان رفتند. تا پایان شاهنشاهی ساسانی، سرزمین میان رودان بخشی از خاک ایران به شمار می آمد. پایتخت ایران در بغداد یا همون بغداد یعنی خداداد، نامش ایرانی است. بغ همون خدای ایرانی است، بغداد یعنی خداداد، دل ایران شهر گفته می شود. پس از یورش تازیان بیابانگردی بی فرهنگ، این بخش از ایران یکسره میدان تاخت و تاز فر و شکوه پیشین را از دست داد و میدان تاخت و تاز تازیان شد و یکسره از میان رفت. افشین جان گمان میکنم زمان بسنده است، نه؟ به پایان رسید. بسیار از این نمیگیرم، سخن رو بگذاریم برای نشست آینده. در نشست آینده این بخش از گفتار که درباره امشاسپندان هست رو به پایان خواهیم برد.
سپاسگزارم.
آقای استاد که نتوانستم بگویم و با شتاب گفتم، در نشست آینده اینها رو باز خواهیم کرد.
سپاسگزارم. پس تایی داری بعد بدرود.
سپاس.